در صبحانه با خبر امروز. اولین نشست خبری ابراهیم رئیسی با خبرنگاران. رئیس جمهوری آینده ایران گفت در رابطه با اعدام‌های 67 باید مورد تقدیر قرار بگیرد. هشدار کشورهای غربی به ایران درباره طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از احتمال به نتیجه رسیدن گفتگوها در دور بعدی خبر داد. هشدار دوباره در مورد افزایش مصرف برق در روزهای آینده. وزارت نیرو میگوید موج جدید خاموشی در راه است. و نگاهی به فیلم مستند الناز جان درباره شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین. سلام و صبح بخیر. امروز شنبه اول تیر 1400. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری آینده ایران روز گذشته در نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی از سیاست‌های دولت خود در حوزه‌های داخلی و خارجی صحبت کرد. در این نشست خبری آقای رئیسی در پاسخ به پرسشی مربوط به نقش او در اعدام‌های سال 67 به دلیل آنچه برقراری امنیت نامید گفت باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. رئیس جمهوری آینده ایران در ارتباط با سیاست خارجی دولتش هم اعلام کرد که مسائل اقتصادی کشور را به برجام گره نمی‌زند و حاضر نیست با رئیس جمهوری آمریکا دیدار داشته باشد. ابراهیم رئیسی در کم رونق ترین انتخابات ریاست جمهوری ایران که میزان مشارکت زیر 49% اعلام شد به پیروزی رسید. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
در تشکیل دولت نگاه هم به انقلابی بودن، کارآمد بودن و فساد ستیز بودن، مردم دار بودن، اینا از شاخص‌هایی است که حتما مورد توجه من خواهد بود.
معیارهای انتخاب اعضای دولت آینده ایران توسط ابراهیم رئیسی، شخصیتی که برنده انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران معرفی شد، انتخاباتی که در نهایت 4 تن از نامزدها برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری رقابت کردند، اما بنابر اعلام رسمی پس از رئیسی در کل کشور آرای باطله در جایگاه دوم تعداد آرا ایستادند و در بعضی استانها حتی از همه نامزدها پیشی گرفتند. این آمار در حالی اعلام می شود که هیچ نهاد مستقلی در ایران اجازه بررسی میزان دقیق مشارکت و نحوه برگزاری انتخابات را ندارد. ابراهیم رئیسی در نخستین نشست خبری خود پس از انتخابات در پاسخ به چند پرسش بهبود معیشت مردم را برنامه و هدف نخست دولت خود معرفی کرد.
شعار سال، هم امسال هم سال گذشته و این سالهای اخیر، موضوع رونق اقتصادی و تولید هست.
در سالهای اخیر سقوط قیمت ارز در ایران تأثیر مستقیمی بر معیشت گذاشت. حال رئیسی مدعی است که می‌خواهد ارتباط میان قیمت ارز و معیشت مردم را قطع کند.
اساس قضیه آن است که ما باید ارتباط سفره مردم، ارتباط کالاهای اساسی رو حتما با دلار یا به نحوی با خارج از کشور در یک کار میان مدت و طولانی مدت قطع کنیم.
انتخابات ریاست جمهوری ایران در حالی برگزار شد که مذاکرات برای احیای برجام مهمترین سیاست خارجی تهران است. ابراهیم رئیسی در این باره نظری شبیه نظرات رهبر جمهوری اسلامی دارد و خواهان رفع همه تحریم‌ها در گام نخست است. او البته نشان داد که دل خوشی از توافق برجام ندارد.
پاسخگو نیست. من پیشنهاد جدیم دولت امریکا آن است که سریعا به تعهدات خودشون عمل کنن، تمامی تحریم ها رو رفع کنن و نشون بدن که با رفع همه تحریم ها صداقت دارند. ملت ایران از برجام خاطره خوشی ندارد، چون آورده اونچنانی که در برجام پیشبینی شد، ملت ایران شاهد اون چه در برجام آمده برای خودش و زندگی خودش نبود.
در حالی که خبرها حاکی از اصرار آمریکا و جامعه جهانی برای مذاکره با ایران در مسائلی غیر از فعالیت هسته‌ای از جمله فعالیت موشکی است، ابراهیم رئیسی میگوید تهران زیر بار چنین مذاکراتی نخواهد رفت.
مسائل منطقه‌ای یا مسائل موشکی قابل مذاکره نیست.
او در این حال هر گونه دیدار احتمالی با رئیس جمهوری آمریکا را رد می کند.
اگر انجام بشه شما حاضر به ملاقات با رئیس جمهور آمریکا هستین برای رفع مشکلاتی که بین دو کشور هست؟
خیر.
در این حالی که می گوید خواهان رابطه با همه کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی پس از حدود 6 سال قطع روابط است.
ما اولویتمون ارتباط با همسایگان خواهد. نسبت به کشور عربستان هم بازگشایی سفارتخانه ها بین دو کشور هیچ مانعی از طرف جمهوری اسلامی نیست.
اما اتهام بزرگتر به رئیسی دست داشتن در اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 است. رئیسی در پاسخ به سؤالی در این باره این اقدام را در جهت دفاع از حقوق بشر توصیف کرد.
همواره در دستگاه قضایی و به عنوان یک حقوقدان، به عنوان یک قاضی مدعی حقوق انسان‌ها بودم و در جایگاه دفاع از حقوق بشر. اگر یک حقوقدان، یک قاضی در کسوت قضاوت، یک دادستان دفاع کرده از حقوق مردم، از امنیت جامعه، او باید مورد تقدیر قرار بگیرد و مورد تشویق.
نخستین کنفرانس خبری پیروز انتخابات ریاست جمهوری ایران درها را برای پیشبینی شخصیتش در مسند ریاست قوه مجریه و نحوه عمل کرده او باز می کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
روز گذشته ابراهیم رئیسی در نخستین نشست خبری خود در مقام رئیس جمهوری آینده جمهوری اسلامی در مورد اعدام‌های سال 67 سخن گفت. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با ایرج مصداقی، پژوهشگر و کنشگر سیاسی از سوئد. آقای مصداقی، این نخستین مواجهه ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهوری با پرسشی در مورد اعدام‌های دهه 60 و سال 67 بود. پاسخ ایشون رو چگونه دیدید و چقدر این گونه پرسشگری‌ها در آینده می‌تونه ایشون رو در تنگنا قرار بده؟
واقعیتش اینه رئیسی اگر جوابی داشت با ائتلاف منتظری میداد. در سال 67 در 24 مرداد ماه در بحبوحه کشدار 67 ائتلاف منتظری به ایشون گفتن که بعد دیگر اعضای هیئت کشدار 67 اونها گفتن این بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی است و نام شما به عنوان جنایتکار در تاریخ خواهد اومد. ایشون اگر واقعا پاسخی داشتن اونجا با آیت الله منتظری میدادن و میگفتن که ما میبایستی تشویق بشیم و ما میبایستی مورد تقدیر قرار بگیریم. در حالی که میبینید امروز بعد از گذشت 33 سال و در حالی که حمید نوری دادیار ناظر زندان و در واقع میشه نماینده ایشون در زندان، در حالی که در زندان سوئد به سر میبره 20 ماهه و منتظر تشکیل دادگاه هستش در ماه مرداد، همون زمانی که رئیسی قراره که مراسم تنفیذ و تحلیف رو برگزار کنه، عملا آقای رئیسی در این موضع هست که افتخار میکنه، در حالی که حمید نوری تلاش میکنه هر طور شده خودش رو از کشتار 67، شر کشتار 67 خلاص کنه و به نوعی خودش رو بیگناه جلوه بده.
آقای مصداقی، ابراهیم رئیسی با مسئولیت سیاسی به عنوان رئیس جمهوری ایران مواجه هست و شاید کار یک مقدار سخت بکنه برای مجامع بین‌المللی که ایشون رو وادار به پاسخگویی بکنن، اما پیگیری های فعالان و مجامع حقوق بشری در خارج از کشور تا چند اندازه میتونه مؤثر باشه در این زمینه؟
ببینید، بله دقیقا حق با شماست، او از مسئولیت سیاسی برخوردار هستش، اما میدونیم وقتی که حکم دادگاه سوئد صادر میشه، یعنی در آوریل سال آینده، چون دادگاه از 10 ماه آگوست شروع میشه و 89 جلسه ادامه پیدا خواهد کرد و تا آوریل سال آینده که حکمش رو در ارتباط با حمید نوری صادر کنه، تصورشو میکنید یه دادگاه اروپایی حکمی صادر کنه علیه حمید نوری به عنوان جنایتکار جنگی و کسی که در کشتار دست جمعی شرکت داشته، بعد رئیسی به عنوان رئیس او و کسی که فرمان میداده و حمید نوری اجرا میکنه، چطوری میخواد بیاد اروپا؟ چطوری میخواد به مجامع بین المللی بره؟ و مجامع بین المللی این ننگ رو چجوری میتونن بپذیرن؟ ما با یک موقعیت جدیدی در سال آینده روبرو خواهیم بود. بعد از اینکه دادگاه استکهلم حکم خودش رو در ارتباط با حمید نوری صادر کنه، ما هنوز نمیدونیم چه اتفاقی میفته و شرایط میدونیم شرایط جدیدی خواهد شد. و باید تصور کنیم حقوق بین الملل مثل همه چیزهای دیگه که در دنیا هست تکامل پیدا میکنه و عملا رو به گسترشه. ما شاید 10 سال پیش حمید نوری رو در سوئد نمیتونستیم دستگیرش کنیم، ولی حمید نوری دستگیر شد و امروز به خاطر صلاحیت جهانی، اصل صلاحیت جهانی مورد پرسش قرار گرفته و الان بیش از 20 ماهه که در زندان به سر میبره. بنابراین آقای رئیسی خیلی نمیتونه مطمئن باشه، یا حداقل سفرهای خارجی او قطعا با مشکل روبرو خواهد.
بسیار سپاسگزارم ایرج مساقی، پژوهشگر و کنشگر سیاسی از سوئد.
خیلی ممنون از شما.
برای بررسی دیگر جنبه‌های نشست خبری روز گذشته، ابراهیم رئیسی، احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین آلمان همراه ماست. آقای مهرابی، پیشتر ما پرداختیم مفصل در مورد صحبت‌های آقای رئیسی پیرامون اعدام‌های سال 67، اما مهمترین نکاتی که آقای رئیسی غیر از این مسئله در مصاحبه خودش مطرح کرد چه بود و سخنان او در این مصاحبه چه تفاوتی با سخنانش در جریان انتخابات ریاست جمهوری داشت؟
هرچند برگزار کنندگان جلسه تلاش میکردند که آقای رئیسی را به نوعی دکتر خطاب بکنن و در برابر آیت الله یک چهره جدیدی از او ارائه بدن، اما صحبت‌های آقای رئیسی دقیقا همون واژه‌هایی بود که در مناظره‌های انتخابات تکرار کرد، که بیش از چند واژه هم نبود که محور کلیدی اون هم مبارزه با فساد و ارتباط با مردم بود. آقای رئیسی اولین رئیس جمهور در ایران هست که برخلاف رؤسای جمهور گذشته چندان فرد سخنوری نبوده و قاعدتا سخنرانی ها یا نشست های مطبوعاتیش هم بر همون مبنا خواهد بود. مانند مناظره های انتخابات هم آقای رئیسی چشمنداز مشخصی از برنامه های دولت خودش ارائه نکرد و تنها بر یک سری از کلمات تاکید کرد و یک سری وعده های کلی داد. برای همین عملا میشه گفت که این مصاحبه مطبوعاتی هیچ چشمندازی از وضعیت دولت آقای رئیسی را مشخص نمیکنه و باید منتظر عمل او بود و به هر حال نمیشه هیچ برداشت کرد که از این سخنان هیچ نمیشه برداشت کرد که قرار از چه اتفاقی بیفته.
سخنان آقای رئیسی درباره سیاست خارجی چه نکاتی داشت و چه چشمندازی رو نشون میده؟
شاید تنها نکته صریح در سخنان آقای رئیسی این بود که اعلام کرد با رئیس جمهور آمریکا هیچ دیداری نخواهد داشت و به هر حال این برخلاف رویه دولت‌های گذشته بود که به نوعی تلاش می‌کردن این موضوع رو در ابهام نگه دارن یا به نوعی وانمود بکنن که اونها تمایل دارن با رئیس جمهور آمریکا دیدار بکنن، اما موانع دیگری وجود داره. درباره برجام هم آقای رئیسی مانند مناظره ها به نوعی اعلام کرد که با برجام موافق هست و مخالف این هست که مذاکرات فرسایشی بشه، شاید به این دلیل که او دوست داره قبل از این که دولتش به صورت رسمی شکل بگیره یک توافقی حاصل شده باشه که هم بر فضای سیاسی تأثیر بگذاره و هم در کوتاه مدت بتونه منابع مالی را به سوی ایران سرازیر بکنه. البته صحبت‌های او درباره این توافق یک سری صحبت‌های کلی شبیه به سخنان رهبر جمهوری اسلامی بود و تعیین یک سری از خط قرمزها بود، به هر حال با این تفاوت که آقای خامنه‌ای میتونه این خط قرمزها را اعلام بکنه و وقتی اجرا نشد اون را به گردن دولت بندازه، اما آقای رئیسی الان در مقام رئیس جمهور هست و نمیتونه یک سری خط قرمزها رو اعلام بکنه، بعد وقتی اجرا نشد بگه که به هر حال تیم مذاکره کننده اتمی این خط قرمزها رو اجرا نکردن. برای همین با وجود نظر مثبت کلی آقای رئیسی روی برجام، میشه گفت که هیچ چشماندازی درباره جزئیات این توافق احتمالی بیان نکرد.
بله.
درباره عربستان و دیگر موضوعات هم صحبت‌های کلی بود که به هر حال از روابط با همه کشورها استقبال میشه.
و دست آخر اینکه درباره کابینه و اقدامات آقای رئیسی در حوزه‌های سیاست داخلی و اقتصاد چه انتظاری میشه داشت؟
در حوزه اقتصاد هم به هر حال صحبت‌های آقای رئیسی صحبت‌های کلی بود، مبنی بر اینکه مشکلات اقتصادی مردم حل خواهد شد یا وضعیت بورس و مشکلات دیگر، ولی به هر حال هنوز هیچ روندی مشخص نیست در دولت او. درباره کابینه هم یک صحبت کلی کرد که به هر حال از همه گرایش‌ها استفاده می‌کنه و او فردی مستقل هست، ولی با ترکیب اطرافیان او میشه انتظار داشت که یک کابینه شبیه کابینه آقای احمدی نژاد را داشته باشیم. البته نه به این معنا که همه افراد کابینه آقای احمدی نژاد یا افرادی که در اون کابینه حضور داشتن در کابینه آقای رئیسی حضور داشته باشن، بلکه افرادی که به نوعی افراد جدیدی هستن و کمتر تجربه اجرایی دارن و متفاوت با دولت‌های گذشته هست.
بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. خب ابراهیم رئیسی هم در مناظرهای پیش از انتخابات و هم در نشست مطبوعاتی روز گذشته از خطوط عمده برنامه‌های اقتصادیش صحبت کرد و وعده‌هایی در این زمینه به مردم داد. برای گفتگو در این رابطه فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس همراه ماست. آقای خاوند، آیا بعد از شروع زمامداری آقای رئیسی فصل تازه‌ای در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور شروع خواهد شد؟
ببینید، در نشست مطبوعاتی روز گذشتهش آقای رئیسی وعده داد که وضعیت موجود اقتصادی کشور رو با تکیه بر آمار به اطلاع عموم خواهد رسوند. البته او به ویژگی‌های وضعیت موجود که در واقع کارنامه دولت حسن روحانی هست اشاره نکرد، ولی رسانه‌های هوادار او طی چند هفته گذشته وضع اقتصادی کشور رو در عرصه‌های گوناگون از نرخ رشد گرفته تا نرخ تورم یا کسری بودجه جاری فاجعه آمیز توصیف کرده بودند، همونطور که حسن روحانی در سال 1392 میراث بر جای مانده از آقای محمود احمدی نژاد رو دهشتناک توصیف کرده. در اینکه اقتصاد ایران در دهه 1390 که 8 سال اون با دولت روحانی گذشت سخت‌ترین دوره بعد از جنگ با عراق رو گذرانده حرفی نیست، ولی این که بخوایم دولت‌های 11 و 12 رو تنها مسئول تورم سنگین و نرخ رشد صفر در صدی و گسترش چشمگیر فقر معرفی بکنیم، این یک بی‌انصافی است، چون مجموعه نظام مسئولیت این وضعیت رو بر عهده دارد. ابراهیم رئیسی هم پیش از انتخابات و هم بعد از پیروزی از سطح ردیف کردن وعده‌های کلی و بی‌پشتوانه فراتر نرفت، مثل ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال، ایجاد 1 میلیون شغل طی 1 سال، و یا اینکه نرخ تورم رو ظرف 2 سال تقسیم بر 2 بکنه و بعد اون رو برسونه به زیر صفر، بدون اینکه واقعا بگه چگونه میخواد به این هدفها برسه. سیاست هایی هم که به اونها اشاره کرد هزاران بار طی این چند دهه به صورت شعارهای ملال‌آور تکرار شده، مثلا سوق دادن نقدینگی به طرف تولید و اصلاح نظام بانکی و غیره. در این شرایط به نظر میرسه که در سیاست‌گذاری اقتصادی آش همون آشه و کاسه همون کاسه، وضعیت در این زمینه اگر بدتر نشه بهتر نخواهد.
آقای خاوند، خب به نظر شما آقای رئیسی با چه گفتمان و با چه ابتکارهایی میتونست و یا میتونه مردم و محافل اقتصادی ایران رو نسبت به اوضاع اقتصادی آتی کشور امیدوار کنه؟
اون چیزی که اقتصاد امروز رو در کام فاجعه فرو برده نبود فضای اعتماده، هم در درون کشور هم در فضای بین‌المللی کشور. محافل کسب و کار در ایران به آینده امید ندارن، محافل بین المللی هم ایران رو یک کشور منزوی و بدون آینده میدونن. همه اینا چه در داخل چه در خارج چطور ممکنه به شخصی اعتماد بکنن که اولا پرونده مشکل زایی داره و گفتمان اون به عنوان سکاندار آتی دستگاه اجرایی، نه کارآفرینان و فعالان واقعی اقتصاد ایران رو قانع میکنه نه سرمایه گذاران و محافل مالی بین‌المللی رو. آقای رئیسی و شرایطی که در اون به ریاست جمهوری رسید این پیام رو به داخل و خارج منتقل کرده که قرار نیست ایران یک کشور عادی بشه.
و دست آخر آقای خاوند، ماجرای برجام و تحریم ها آیا به نتیجه رسیدن گفتگوهای وین و لغو بخش مهمی از تحریم های آمریکا میتونه که شرایط مناسب تری رو از لحاظ اقتصادی برای دولت 13 به وجود بیاره؟
آقای رئیسی به احتمال فراوان به همین چشمانداز امید بسته. البته در صورت بازگشت برجام، صدور نفت و بازگشت دارایی های ارزی به کشور میشه فرصت هایی برای ایشان به وجود بیاد، ولی ایران نیازمند یک دگرگونی عمیق اقتصادی است، در حالی که آقای رئیسی نماد تداوم وضع موجود است نه نشانه تغییر.
سپاسگزارم آقای خاوند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر می‌کنم.
وزارت خارجه ایران اعلام کرده که دور بعدی مذاکرات برجام میتواند آخرین دور باشد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه میگوید که این موضوع به تصمیم سیاسی تهران و واشنگتن بستگی دارد. پیشتر نماینده روسیه در وین در توییتی گفته بود که ایران و آمریکا به تمام خواسته هایشان در مذاکرات نخواهند رسید. هیئت های مذاکره کننده به پایتخت ها بازگشته اند و هنوز تاریخ آغاز دور بعدی گفتگوها مشخص نیست. این در حالی است که مواضع تازه ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری آینده ایران موجب افزایش نگرانی های جامعه جهانی درباره احتمال بیشتر شدن موانع بر سر احیای برجام شده. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
تهران میگوید که مذاکره های احیای برجام به دولت تازه موکول نخواهد شد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت که دور بعدی این گفتگوها ممکن است دور پایانی باشد.
الان از نظر ما متن کاملا روشنه، رسیده به نقطه های تصمیم سیاسی. آنچه که وجود داره ایالات متحده و ما در برخی از موضوعات اختلاف رأی داریم و به نظر میاد که اینجا نقطه‌ای هست که دیگه فقط با تصمیمات سیاسی همه اطراف حل میشه و دیگه گفتگوها در سطح کارشناسی یا مدیران کل و معاونین ادامه پیدا نمیتونه بکنه مگر اون تصمیمات سیاسی گرفته بشه.
اتحادیه اروپا هم اظهار خوشبینی کرده. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که روی کار آمدن دولت تازه در ایران مانعی بر سر احیای برجام نیست. با پایان دور ششم مذاکره های وین در روز یکشنبه، اعضای برجام، ایران و اتحادیه اروپا میگویند که از هر زمانی به توافق نزدیکترند.
ما پیشرفت داشتیم، در دور ششم به یک توافق نزدیک شده ایم، اما هنوز به نتیجه کامل نرسیده ایم. ما به توافق نزدیکتر از یک هفته پیش هستیم، اما هنوز توافق کامل به دست نیامده.
شش دور مذاکره در وین برای رفع اختلاف ها میان واشنگتن و تهران بر سر احیای برجام حالا نتیجهش متون است که مواردی مهم اما اندک در آنها همچنان مورد مناقشند. تهران میگوید تمام تحریم های آمریکا باید رفع و راستی آزمایی شوند. همچنین آمریکا باید تعهد دهد که از برجام دیگر خارج نمی شود. واشنگتن هم خواستار بازگشت تهران به تعهداتش در برجام و دست کشیدن از غنی سازی های اورانیوم با خلوص بالاست. این در حالی است که دولت جو بایدن به تهران گفته تعهد درباره باقی ماندن در برجام از حوزه اختیارات رئیس جمهوری آمریکا خارج است.
انشاءالله به زودی تحریم برداشته میشه، سرمایه های خارجی به سمت ایران سرازیر خواهد شد.
با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که نیمه مرداد ماه ریاست جمهوریش به پایان میرسد باز هم وعده لغو تحریم ها را داده. برجام که به گفته حسن روحانی دستاورد دولتش بود همچنان به طور کامل اجرایی نشده. حالا هیئت های مذاکره کننده در وین برای مشورت به پایتخت هایشان بازگشتند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران میگوید که هیئت ها این بار نه تنها برای مشورت بلکه برای آخرین تصمیم گیری ها به کشورهای خود رفتند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در حساب کاربری خود در توییتر گفته که ایران و آمریکا به همه خواسته های خود در مذاکره های وین نخواهند رسید، اما در نهایت هر دو طرف راضی خواهند بود. این در حالی است که دور بعدی گفتگوها قرار است با وقفه 10-12 روزه برگزار شود.
وقفه در مذاکره ها موضوع مهمی نیست، اما وظیفه ما استفاده کامل از این مدت زمان است تا مطمئن شویم که همه شرکت کنندگان در مورد سایر موضوعات بحث برانگیز آخرین دستورالعمل‌های سیاسی را دریافت می‌کنند.
با این حال پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران بر سر مذاکره ها سایه افکنده. او که هنوز اعضای تیم سیاست خارجی خود را معرفی نکرده میگوید این تیم در حال بررسی مذاکره های هیئت ایرانی در وین است.
سیاست خارجی دولت ما از برجام شروع نمی شود، به برجام هم محدود نخواهد شد.
گرچه ابراهیم رئیسی خود دیروز تکلیف سیاست خارجی ایران را دست کم در قبال آمریکا و برجام روشن کرد. حالا اینطور که به نظر می رسد اگر تهران و واشنگتن تا پایان دولت حسن روحانی بر سر احیای برجام به نتیجه نرسند، این توافق که تنها پنجره ارتباط غیر مستقیم این دو کشور است هم به زودی بسته خواهد شد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین‌الملل از سیاتل همراه ماست. آقای روشندل، غربی‌ها به ایران هشدار دادن که مذاکرات برجام نمی‌تواند به طور نامحدود ادامه یابد. پیشتر طرفین ایرانی روی این مسئله تاکید داشتند. آیا غرب به نوعی نگران روی کار آمدن دولت جدید و موضع تیم سیاست خارجی آقای رئیسی هست؟
با سلام. بله، همونطور که شما هم اشاره کردید، قبلا ایران میگفت که مذاکرات نباید فرسایشی بشه و طول بکشه، ولی حالا من به نظرم میاد که این پیام غرب در واقع به نوعی میخواد بگه که حالا که حتی به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران تصمیمات اساسی فقط باید گرفته بشه، یعنی در مورد جزئیات توافق همه چیز نه تنها گفته شده بلکه نوشته شده، بنابراین هیئت ها دارن برمیگردن به پایتختاشون که اون تصمیم نهایی رو بگیرن و غرب یک مقداری میخواد با این پیام پیشرفت به ایران اینطور بگه که وقتی هیئت برمیگرده به وین بایستی با یک تصمیم اجرایی برگرده و نه اینکه مجددا برگرده به یک پیشنهاد جدیدی رو در یک نقطه یا در یک نقطه بخواد اضافه بکنه و به این ترتیب مذاکرات رو به صورت نامحدود هی به عقب بندازه، به خصوص با توجه به این که آقای رئیس جمهور جدید که به اصطلاح از وقتی که انتخاب شده که هنوز البته رئیس جمهور نیست، در حال حاضر آقای رئیسی نقشی در این مذاکرات نداره ولی در مورد اون صحبت کرده. به نظر میاد اروپا و آمریکا خواهان این هستن که در فرصت باقی مانده از ریاست جمهوری آقای روحانی کل قضیه خاتمه پیدا بکنه و اگر آقای رئیسی حرف جدیدی داره این حرف به نحوی نباشه که در اصل مذاکرات به تصمیم گیری نهایی تأثیر بگذاره، در مرحله اجرایشون میتونه به نوعی مسائل مورد نظر خودش رو در اجرا مطرح بکنه.
آقای روشندل، نکته بعدی در مورد رابطه ایران و غرب به ویژه با آمریکا در دوران دولت آقای رئیسی هسته. شاید زود باشه برای قضاوت، اما چه چشم‌اندازی وجود داره؟
خیلی نگران این رابطه هستن. نه مسئله فقط غرب نیست، حرفایی که آقای رئیسی در آخرین مذاکره خودش گفته یک مقداری گمراه کننده است. از یک طرف میگه که هر مذاکره‌ای که منافع ملی رو تضمین بکنه مورد به اصطلاح تایید ما هست، اما وضعیت اقتصادی و شرایط مردم رو به این مذاکرات گره نمیزنیم. چجور ممکنه که مردم وضعیت اقتصادی و شرایط خوبی داشته باشن یا نداشته باشن، هیچ ربطی به منافع ملی نداشته باشه این قضیه؟ اینا دوتا مسئله غیر قابل تفکیک هستن. از طرف دیگه ایشون صحبت از تعامل متوازن میکنه ولی در این حال با یک کلمه بدون اینکه حتی شرایط تعیین بکنه میگه حاضر نیست با آقای جو بایدن ملاقات بکنه. چجور میشه تعامل متوازن داشت اما یک عضو مهم شریک برجامی رو از این تعامل خارج کرد؟ این خود به خود نقض تعامل است. این نگرانی ها باعث میشه که واقعا ما تصویر درستی از آینده روابط خارجی ایران در نظر نداشته باشیم و و به نظر بیاد که یک مدتی دست کم این نوسانات وجود خواهد داشت، به خصوص با توجه به توافقی که با روسیه و چین وجود داره. اگرچه چین علی رغم اون توافق 25 ساله هنوز تا به امروز ریاست جمهوری آقای رئیسی رو تبریک نگفته و اون رو تایید نکرده، و همه اینا نشون میده که هیچ برنامه درست و مشخصی برای تعامل با کشور دنیا وجود نداره. مسائل موشکی، منطقه‌ای و حالا بیش از همه حقوق بشر از مسائلی است که میتونه این روابط رو به اصطلاح تا حدی تحت تاثیر قرار بده و مخدوش هم بکنه.
سپاسگزارم آقای روشندل از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش می‌کنم.
نیروگاه هسته‌ای بوشهر به طور اضطراری از مدار خارج شده. مقام‌های وزارت نیرو نقص فنی را دلیل خروج نیروگاه 1000 مگاواتی عنوان کردند و از احتمال قطع گسترده برق در ایران خبر می‌دهند. اوج‌گیری مصرف در فصل‌های گرم، خشکسالی و استخراج رمز ارز از جمله دلایلی است که در ایران برای قطع گسترده برق عنوان می‌شود. همزمان وزارت نیرو می‌گوید به دلیل افزایش دمای هوا موج جدیدی از خاموشی در روزهای آینده در راه است. گزارش مهیار طهماسبی را ببینیم.
نیروگاه هسته‌ای بوشهر، نیروگاهی که در سالهای گذشته دست کم قسمتی از جدال پرونده هسته‌ای ایران با جهان بر سر تأمین سوخت و راه اندازی این نیروگاه بود. با این حال نیروگاه بوشهر تنها 1000 مگاوات از 60,000 مگاوات برق مورد نیاز کشور، یعنی چیزی کمی بیشتر از 1.5% را تأمین می کند. حالا سازمان انرژی اتمی ایران از تعطیلی موقت این نیروگاه به علت نقص فنی خبر داده.
بخش اتمی نیروگاه هامون به اندازه 3-4 روز خروج اضطراری داشته و داره، از دیروز خارج شده. خب وقتی شما 1000 مگاوات نیروگاهاتون از دست میدید، این احتمال وجود داره که خاموشی اعمال بشه.
به این ترتیب به نظر میرسد موج جدیدی از خاموشی ها در انتظار ایران باشد. خاموشی هایی که از امسال به شکل گسترده از اواسط اردیبهشت ماه آغاز شده بود و تنها در دوران رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری از آنها خبری نبود. مقامات وزارت نیرو بارها افزایش دما و خشکسالی را از جمله دلایل فشار به صنعت برق کشور عنوان کردند. در هفته گذشته میانگین دمای ایران 36 درجه بود و بر اساس نقشه‌های هواشناسی پیش بینی می‌شود دمای هوا با افزایش 1.5 درجه‌ای به میانگین دمای 38 درجه برسد. امروز در 4 شهر استان خوزستان با پیشبینی دمای بالای 50 درجه ادارات دولتی تعطیل شدند. معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر میگوید حدود 24 هزار مگاوات از برق تولیدی کشور به وسایل سرمایشی اختصاص دارد و با فرارسیدن موج گرما از احتمال افزایش مصرف برق به 62 هزار مگاوات خبر میدهد. در حالی که توان تولیدی کشور 8000 مگاوات کمتر از این است. از سوی دیگر آمارهای رسمی وزارت نیرو از اتلاف بیش از 10% برق تولیدی کشور به خاطر فرسودگی شبکه و در همان مرحله انتقال و توزیع خبر می‌دهند. مسئولین صنعت برق در عین حال استخراج رمز ارزها را به عنوان یکی از عوامل مصرف بالای برق مطرح می‌کنند.
تقریبا به اندازه نصف تهران بزرگ مصرف رمز ارز هاست، به اندازه نصف مصرف تهران بزرگ.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 5 خرداد ماه استخراج رمز ارز ها را ممنوع اعلام کرده بود.
فعالیت های رمز ارز و استخراج رمز ارز تا پایان شهریور باید تعطیل بشه. بنابراین از امروز هر که کار میکنه غیر مجازه، حتی اونایی که مجاز بودن دیگه غیر مجازن تا پایان شهریور.
با این حال به نظر میرسد که استخراج رمز ارزها همچنان ادامه دارد.
همین هفته قبل بیش از 3000 دستگاه ماینر جمع‌آوری شدن.
آقای رخشانی مهر همچنین از رشد بیش از 30% مصرف برق در اوایل خرداد ماه خبر داده و میگوید در بخش کشاورزی به دلیل کمبود بارش ها و افزایش پمپاژ آب 18% مصرف برق افزایش داشته است. این مقام صنعت برق کشور از کاهش 50% ذخیره آب پشت سدهای کشور نسبت به سال گذشته خبر داده و میگوید این کاهش به معنای نصف شدن توان تولید انرژی نیروگاه‌های برق‌آبی است. سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در زمینه مدیریت منابع طبیعی و انرژی همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است، در حالی که این کارشناسان مدت هاست درباره خشکسالی و ورشکستگی آبی در ایران هشدار می‌دهند و از جمله ساخت سدهای غیر کارشناسانه را از عوامل بحران آب و انرژی در ایران می‌دانند. به نظر نمی‌رسد که مسئولین حکومتی چندان توجهی به این هشدارها داشته باشند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
سعید نمکی وزیر بهداشت ایران اعلام کرده که مجوز مصرف اضطراری واکسن پاستور امروز سه‌شنبه صادر خواهد شد. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، از واکسن پاستور برامون بگید، چقدر فازهای مطالعات بالینی رو پشت سر گذاشته و چقدر اثر بخشی خواهد داشت؟
این واکسن که محصول مشترک ایران و کوبا هست، در واقع بخش بیماریزای ویروس کرونا رو گرفتن و با بخش مؤثر واکسن کوزاز ترکیب کردن. به همین جهت یه واکسن نو ترکیب بهش اطلاق میشه و در ایران با عنوان پاستور کووک نامگذاری شده. مراحل مطالعاتی اول و دوم اون در کوبا انجام شده و فاز سومش به طور مشترک همزمان در ایران و کوبا انجام گرفته. این واکسن در سه دوز تزریق میشه. بعد از مطالعات دوز اول و دومی که انجام شده، 62% کارایی اون رو ذکر کردن که درصد قابل قبولی هست، اما مطالعات بالینی اون همچنان ادامه داره و تزریق سوم اون هم که به عنوان یادآور محسوب میشه اون هم باید انجام بشه و بعد از اون میشه در موردش قضاوت کرد. و باز هم مثل دفعات قبل وزیر بهداشت پیش دستی کرده و این موضوع رو قبل از تایید سازمان غذا و دارو این رو اعلام کرده که سازمان غذا و دارو رو باز هم در موقعیتی قرار بده که ناگزیر به تایید بکنه.
یک نکته دیگر هم آقای نمکی در رابطه باهاش صحبت کردن روز گذشته و گفتن که در مورد ابراهیم رئیسی و تشکر کرده ایشون از حمایت‌های به گفته آقای نمکی بی‌دریغ آقای رئیسی در مورد کرونا، مقابله با کرونا. چه کارهایی انجام داده بود رئیس قوه قضاییه در زمینه مقابله با کرونا که قابل تقدیر و تشکر باشه؟
شاید در نگاه اول این صحبت‌های وزیر بهداشت به نظر برسه که ایشون داره طعنه میزنه به آقای رئیسی، ولی واقعیت این هست که این هم در قالب همون تعریف تمجیدهای همیشگی آقای نمکی از بالادستی‌هاش هست. و اما آقای رئیسی متاسفانه چه در زمانی که در قوه قضاییه در طول دوره پاندمی کرونا حضور داشت، نه تنها قدمی بر نداشت برای جلوگیری از این موضوع، بلکه حتی قوانین بازدارنده هم که نوشته شده بود رو خوب اجرا نکرد. چه در برخورد با تجمعاتی که به هر حال اینها در عروسی‌ها، عزاها، تجمعات مذهبی، ورزشی، هر کدوم اینها که اگر عواملشون دستگیر هم شدن بعد از یکی دو روز بدون هیچ گونه مجازات قضایی آزاد شدن. تنها اتفاقی که افتاد کیسه‌ای که دوخته شد برای دولت با همکاری قوه قضاییه برای جریمه کردن متخلفین. اما عاملی که قوه قضاییه باعث بازدارندگی بشه و جلو اون رو بگیره و کمکی به کرونا بکنه، این کار انجام نشد. از لحاظ شخصی هم که خب داریم میبینیم واضح هست که آقای رئیسی اصلا توجهی به این قوانین و مسائل کنترلی نداره. تجمعاتی که در دوران تبلیغات انتخاباتی برگزار کرد سرآمد همه کاندیداها بود در قانون شکنی، چه در تجمعات اهواز، تبریز و جاهای دیگه. پس به نظر میرسه در نگاه اول هر چند این موضوع آقای نمکی طعنه به آقای رئیسی باشه، اما واقعیت این روزهایی هست که کارکرد افراد متاسفانه هیچ تأثیری در تعریف و تمجید نداره و هر عملی انجام بدن حتی خلاف قانون و عدم اجرای قانون باز هم مورد تعریف و تمجید قرار میگیرن.
بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
جشنواره جهانی فیلم مستند شفیلد که بزرگترین جشنواره سینمای مستند در بریتانیا و یکی از مهمترین جشنواره های فیلم مستند در جهان محسوب می شود امسال میزبان فیلم های مختلفی از سراسر جهان بود، از جمله مستند الناز جان درباره شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین. روایت محمد عبدی رو ببینید و بشنوید از این جشنواره.
جشنواره جهانی فیلم مستند شفیلد، بزرگترین جشنواره فیلم‌های مستند در بریتانیا و یکی از سه جشنواره بزرگ فیلم‌های مستند در جهان، امسال 28مین دوره‌اش را به دو شکل حضوری و آنلاین برگزار کرد با نمایش 11 فیلم در بخش مسابقه بین‌الملل. جایزه بهترین فیلم امسال به این زمین مال ماست ساخته گروهی از بومیان برزیلی رسید که داستان سرزمین خود را روایت می کنند که طی قرنها رفته رفته با حضور سفیدپوستان تغییر کرده و سفیدپوستان آنها را به دلایل مختلف به قتل می رسانند بیان که مورد تعقیب قضایی قرار گیرند.
Queria falar que meu nome é Sueli Machacali.
من سوئلی ماشاکالی هستم. ما این فیلم رو ساختیم چون ما قبیله ماشاکالی از آیین‌ها، آوازها و خاطراتمون پاسداری می‌کنیم. خاطرات ما زنده است در میون اشعاری که خلق می‌کنیم و این خاطرات در دل داستان‌های ما ثبت شده و همه اینها در آوازهامون اومده. هر قدمی که ماشاکالی برداشته در آوازهای ما ثبت و ضبط شده.
از todo o espaço que meu povo deu, Machacali.
Madre, mat far geldar.
در بخش مسابقه فیلم‌های بریتانیایی فیلم کوتاه علی و گوسفند معجزه آسایش ساخته میثم رضا محصول مشترک عراق و بریتانیا جایزه اصلی را به دست آورد. داستان پسر 9 ساله لالی که راه دوری را برای قربانی کردن یک گوسفند در کربلا طی می‌کند. فیلمی که پیش از آن که به مستند شباهتی داشته باشد به یک فیلم داستانی کاملا بازسازی شده شبیه است. الناز جان مستندی است درباره واقعه شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین که جواد سلیمانی این فیلم را درباره عزیز از دست رفته اش الناز در کانادا تهیه کرده است. وقایع رخ داده با حس و حال شخصی سلیمانی ترکیب می شود در فیلمی که به جز نام تهیه کننده نام هیچ یک از عوامل آن در عنوان بندی ذکر نشده است. محمد عبدی، لندن.
تیم ملی والیبال ایران در ادامه بازی‌های لیگ ملت‌ها با نتیجه 3-0 مغلوب فرانسه شد. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، با وجود شروع خوب در لیگ ملت‌ها تیم ملی والیبال ایران مدتیه که روی نوار شکست پیش میره، چه اتفاقی افتاده؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم. خب شروع خیلی خوبی داشت والیبال ایران در لیگ ملت‌ها همونطور که اشاره کردی، اما دو تا مسئله کاملا پدیدار بود. یکی این که بازی‌های سخت‌تر ایران در هفته‌های پایانی مسابقات بود، خب الان هم که در هفته آخریم، و این که بدنها و آمادگی تیم ملی والیبال ایران به گونه ای نبود، در اون سطحی نبود که بتونن یک تورنمنت طولانی رو که به صورت متمرکز برگزار میشه با میزان کمتری از نوسان بتونن به پایان برسونن، و میبینیم کار به جایی میرسه که ایران برای ششمین بار پیاپی شکست میخوره، سابقه نداشته.
متی به استرالیا هم باختیم ها؟
دقیقاً، اولین بردی که استرالیا کسب کرد در دهمین بازیش، و خود یعنی به جای هر تفسیر و تحلیلی صحبت‌های میلاد امادی‌پور که میگه که ما شرمنده شدیم و به خودمون بی احترامی کردیم، فرانسوی‌ها راه می‌رفتن و امتیاز می‌گرفتن و می‌خندیدن و غیر قابل توجیه، باید تغییر ایجاد بشه. خب شاید یکی از تغییرها اگر انتقادها رو مبنا قرار بدیم خود روز که نتونسته رضایت بخش ظاهر بشه، سید محمد موسوی، برخی از بازیکنان قدیمی تیم ملی به نحوی که حتی دیدیم امیر غفور هم پس از مدت‌ها دوری وارد زمین شد و از اون آمادگی کاملا به دور بود و بهترین بازیکن ایران میثم صالحی فقط 12 امتیاز گرفت. ایران نشانی از والیبالی که در دهه اخیر ارائه داده نداره، ولی خب این امیدواری هم هست که این رقابت ها بتونه موثر واقع بشه در آماده سازی ایران برای حضوری بهتر در المپیک.
مهدی، ولی ایران با ولادیمیر آلکسان ادامه خواهد داد، درسته؟
فرصتی نیست، یعنی حالا امروز هم یه بازی سخت با لهستان داریم که همیشه حریف بسیار دشواری برای تیم ملی ایران بوده و بعد هم باید عازم المپیک بشن. شاید واقعا نشه خود آلکنو رو مقصر قلم داد که به اندازه مدت زمانی که بوده واقعا تحولات خوبی ایجاد کرده. حضور بازیکنایی مثل بردیا سعادت و خصوصا صابر کاظمی که بیگمان بهترین بازیکن ما در این مسابقات بوده.
خب بریم سراغ تیم ملی فوتبال. ماجرای تمدید یا قطع همکاری فدراسیون با دراگان اسکوچیچ.
روزی که تیم ملی فوتبال ایران از بحرین برگشت، طوری آقای عزیزی خادم صحبت کرد که همه تصور کردن با یه گزینه‌ای قبلا در خفا مذاکره شده، همه چی آماده است که اعلام کنن، ولی الان مشخصه که نه، اینطور نبوده. او فقط نارضایتی خودش رو به شکل تلویحی ابراز کرد از سرمربی تیم ملی، ولی میبینیم که هیچ خبری نیست و هر روز گزینه ها دارن اضافه میشن. گزینه های داخلی هم الان به گزینه های خارجی اضافه شدن، ولی این شرایط واقعا ناگواره برای تیم ملی فوتبال.
مهدی، به نظرت از چه چیزی ناراضی آقای عزیزی خادم؟
به نظر میرسه که بازیکن ها هم چندان راضی نیستن، غیر از دو سه نفر که مصاحبه کردن مثل احمد نوراللهی، بقیه یا مثلا صادق محرمی، بقیه بازیکن‌ها حتی وقتی ازشون سوال کردن که درباره سرمربی سوال کردن تفره رفتن، جواب ندادن. حتی یکی از خبرنگارا از طارمی وقتی پرسید تیم ملی انقدر همدل بوده، گفت شما از کجا میدونی؟ یعنی به نظر میرسه که این نارضایتی در بازیکن‌ها هم وجود داره.
مهدی، خیلی کوتاه در مورد وضعیت تیم ملی کاراته و سرمربیش هم برامون میگی.
خب این مسئله سرمربی ها به رشته‌ای که امید مدال برای کاروان ورزش ایران در المپیک هم رخنه کرده. شهرام هروی به گفته خبرگزاری ایسنا استفاده داده، اصلا خبر خوبی نیست برای کاراته، چون میدونیم که کاراته همین یه دوره رو قراره در المپیک باشه. تیم خوبی هم داریم، پر امیدن، حتی شانس طلا دارن. حیفه که اینطور گرفتار حاشیه ها باشه، حاشیه هایی که از خود فدراسیون و شخص رئیس فدراسیون داره نشأت میگیره.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی. در مسکو پایتخت روسیه پروژه هنر پارک هر سال در بهار و پاییز برگزار می شود. در این پروژه که سال 2016 میلادی به دست یک مؤسسه حفاظت از محیط زیست راه اندازی شد، داوطلبان روی قسمت‌های آسیب دیده درختان در پارک‌های مسکو به خلق آثار هنری می‌پردازند. پیش از نقاشی، متخصصین تنه درخت را مرمت کرده و حفره روی آن را با خرده‌های آجر و سیمان پر می‌کنند. سری بزنیم به مسکو.
هنر لابلای درختان پارک. نقاشی دختری روی توپ، اثر پابلو پیکاسو، این بار در مکانی غیر معمول روی یکی از درختان پارکی در مسکو بازآفرینی شده است. موسپری رودا، مؤسسه ی حفاظت از محیط زیست در مسکو، پروژه هنر پارک را سال 2016 میلادی راه اندازی کرده. در این پروژه گروهی از داوطلبان روی قسمت‌های آسیب دیده درختان در پارک‌های مسکو به خلق آثار هنری می‌پردازند. پروژه هنر پارک هر سال برگزار می‌شود. هنرمندان با استفاده از رنگ اکریلیک روی درخت نقاشی می‌کنند. به گفته مسئولین این پروژه، این رنگ به تنه درخت نفوذ نکرده و آسیبی به آن نمی رساند. همه علاقه‌مندان از هر سن و شغلی می توانند در این پروژه شرکت کنند. داوطلبان تنها باید طرح مورد نظر خود را برای برگزار کنندگان بفرستند.
رانش یادم اومد که
ما
من فکر میکردم که فقط هنرمندان میتونن در این پروژه شرکت کنن، ولی امسال متوجه شدم که از مردم عادی هم برای شرکت دعوت میشه. منم دیدم که این فرصت خیلی خوبیه.
هنر پارک بخشی از روند نگهداری از درختان آسیب دیده است. پیش از شروع کار هنرمندان، متخصصین درختان را آماده می کنند. آنها حفره های ایجاد شده در تنه درخت را تمیز کرده و با خرده های آجر و سیمان پر می کنند. این کار از گسترش حفره جلوگیری کرده و به عمر درخت می افزاید. پیش از شروع پروژه هنر پارک، بعد از مرمت درخت، لایه‌ای محافظ از رنگ سفید ضد آب روی منطقه آسیب دیده پوشانده می شد. بعدها مسئولان پارک این را فرصتی برای خلق هنر دیدند.
حفره این درخت از ترک سرما ایجاد شده. این ترک زمستون اتفاق میفته. آب داخل درخت یخ میزنه و منبسط میشه. چوب با سرعت کمتری گسترش پیدا میکنه و همچین ترکی در درخت ایجاد میشه. در نتیجه بخشی از چوب که سر باز کرده در معرض بیماریه، به خصوص عفونت‌های قارچی، ویروسی و باکتریایی.
به گفته مدیر یکی از پارک ها، تعدادی از درختان نقاشی شده کاملا بهبود پیدا کرده اند. از زمان شروع پروژه حدود 200 نقاشی به درختان 13 پارک مسکو افزوده شده است. موضوع این نقاشی ها شامل منظره، حیوانات و بازآفرینی آثار هنرمندانی مانند ون گوگ، دگا و ماتیس است. پروژه هنر پارک هر سال در بهار و پاییز برگزار می شود.
بعد از آتش سوزی های گسترده جنگلی در بسیاری از نقاط دنیا، خاکسترها و مواد شیمیایی سمی باقی مانده از اجسام و اشیاء سوخته اکوسیستم و آبراهای این مناطق را تهدید می کنند. بعد از پایان آتش سوزی های بزرگ، جریانی از آبهای سمی از خاکستر و مواد سمی سوخته به وجود می آید که باعث آلودگی رودخانه ها و منابع آب مصرفی می شوند. حالا یک شرکت غیر دولتی آمریکایی قصد دارد با استفاده از قارچ های صدفی این عناصر مضر باقی مانده بر روی خاک را تجزیه کرده و اکوسیستم این مناطق را احیا کند.
اینجا کوههای سانتا کروز کالیفرنیا است، جایی که سال گذشته در آتش سوزی های گسترده جنگلی سوخت. حالا بعد از پایان آتش سوزی، آبراهای این منطقه در معرض خطر روانابهای سمی است. روانابهایی که از خاکستر و مواد شیمیایی بازمانده از آتش به وجود آمده و باعث آلودگی رودخانه ها و منابع آب مصرفی می شوند. حالا شرکت غیر دولتی کورینیوال در کالیفرنیا برای حفاظت از آبراها راه حلی پیدا کرده. این شرکت قصد دارد در یک تحقیق و با استفاده از قارچ‌ها اکوسیستم این منطقه را احیا کند. در حالی که ایالات غربی آمریکا با افزایش آتش‌سوزی‌های بزرگ مقابله می‌کنند، دوستداران محیط زیست نگرانند مواد شیمیایی سمی به جا مانده از خانه‌های سوخته به خاک و سپس به آب منتقل شوند.
متاسفانه خونه‌های ما از مواد سمی ساخته شدند. از عایق دیوارها گرفته تا پنجره‌های دوجداره پر از مواد و گازهای سمی عجیب و غریب هستند. تصور کنید که گوشه و کنار خونه‌های امروزی چقدر از مواد سمی پر شده.
قارچ‌شناسان می‌گویند قارچ صدفی می‌تواند مواد شیمیایی موجود در خاکستر اجسام و اشیایی را تجزیه کند که در اثر آتش‌سوزی از بین رفتند. شرکت کورینیوال برای شروع لوله‌ها و کنده‌های درخت پر از قارچ را اطراف محل خانه‌های سوخته قرار می‌دهد. قارچ‌ها از طریق لوله‌ها به تخریب و تجزیه بیولوژیکی بقایای سمی خانه‌ها کمک می‌کنند.
گونه های مختلفی از قارچ ها وجود دارن که میتونن مواد شیمیایی سمی رو تجزیه کنن. گفته میشه نوعی از قارچ صدفی میتونه هیدروکربن های نفتی و فراورده های آلی رو تجزیه کنه. برای همین ما از قارچ صدفی بومی این منطقه استفاده میکنیم تا مواد سمی رو از بین ببریم.
محققان قصد دارند بعد از جوان زدن قارچ‌ها آنها را آزمایش کرده تا ببینند چقدر در جذب مواد شیمیایی خانه‌های سوخته موفق بودند. آنها امیدوارند به این ترتیب روش مقرون به صرفه تری برای احیای محیط زیست بعد از آتش سوزی های بزرگ پیدا کنند. آزمایش های مشابه با هدف تجزیه خاکستر در چندین منطقه دیگر از شمال کالیفرنیا در حال انجام است.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه های ایران.
روزنامه همشهری گزارشی منتشر کرده درباره اینکه کمترین نرخ مشارکت در رأی‌گیری روز جمعه گذشته در شهر تهران به سقف رسیده. آماری که وزارت کشور اعلام کرده و فرمانداری تهران 26% است. معنیش اینه که 74% مردم شهر تهران، کسانی که میتونستن رأی بدن، شرایط دادن رأی رو داشتن، در رأی‌گیری روز جمعه شرکت نکردن. همین چند روز پیش علی خامنه‌ای گفت که کسانی که در انتخابات مشارکت نکنند به معنی این هست که از نظام فاصله گرفتند و حالا اونطوری که روزنامه همشهری و وزارت کشور و فرمانداری تهران اعلام کردند 74% مردم پایتخت، کسانی که واجد شرایط رأی دادن بودند، از نظام فاصله گرفتن به استناد سخنان علی خامنه‌ای. این نرخ در انتخابات مجلس گذشته هم حدود 25.4% بوده در دوره سال 98، یعنی انتخابات مجلس 11. در بسیاری دیگر از کلان شهرها و شهرهای مهم ایران هم همین وضعیت بوده. در تبریز، در اصفهان یا برای نمونه در شهر شیراز 68% کسانی که میتونستن در رأی‌گیری شرکت کنن شرکت نکردن در جمعه گذشته و 32% نرخ مشارکت در شهر شیراز اعلام شده. اما روزنامه مستقل نوشته که آرای باطله فراتر از اصلاح رأی اصلاح طلبان بوده. کاندیدایی که اصلاح طلبان حمایت می‌کردن 2,400,000 رأی آورده، اما آرای باطله بر اساس اون چیزی که وزارت کشور اعلام کرده 3,700,000 آرای باطل است. 440,000 رأی گم شده، مفقود شده، یا به گفته مقام های وزارت کشور برگه های رأیی گرفته شده و افراد رأی ندادن و رفتن برگرم با خودشون بردن. این گزارش روزنامه مستقل تاکید داره که اصلاح طلبان باید خودشون رو بازبینی کنند یا نگاهی به نقش خودشون در سالهای اخیر داشته باشن. اشاره کرده به اعتراضات سال 96 و موازی که اصلاح طلبان گرفتن، البته به طور صریح نگفته، اما در اون زمان اصلاح طلبان به صراحت خواستار سرکوب اعتراضات مردم شدن در سال 96. در سال 98 هم کنار مردم در جریان اعتراضاتی که به گرانی بنزین بود و 1500 نفر بنا به گفته رویترز در ایران در جریان اعتراضات کشته شدند، اصلاح طلبان کنار مردم قرار نگرفتند در سال 98. این منجر شد به نوشته روزنامه مستقل به حوادث بعدی، از جمله شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی که 176 نفر هم در اون انهدام و سرنگونی این هواپیما کشته شدن با موشک‌های سپاه پاسداران. روزنامه دیگری که در این باره گزارشی منتشر کرده روزنامه توسعه ایرانی است و نوشته که آراء باطله نشان دهنده نگاه منفعلانه به انتخابات است، در حالی که نموداری که این روزنامه، یعنی روزنامه توسعه منتشر کرده، آراء باطله که 3,700,440 رأی مفقود شده هست، در کنار اون بیش از 30,000,000 نفر در ایران در رأی‌گیری روز جمعه شرکت نکردند. در واقع اون کسی که اول شد در رأی‌گیری روز جمعه کسانی بودند که شرکت نکردند، انتخابات رو تحریم کردند و کسانی بودند که اعتراض داشتن، موضع اعتراضی داشتن نسبت به جمهوری اسلامی و عملکردش در 42 سال گذشته و به ویژه در چند سال اخیر و سرکوب‌های خونینی که راه انداختن مقام‌ها و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی. نمودار روزنامه توسعه ایرانی نشون میده که آراء باطل به علاوه آراء کسانی که در انتخابات شرکت نکردن و انتخابات رو تحریم کردن نزدیک 34 میلیونه، در حالی که رأی ابراهیم رئیسی 17,900,000 هست تقریبا، یعنی آراء تحریم کنندگان انتخابات و آراء باطل 2 برابر آراء ابراهیم رئیسی است که حالا قرار است
چوکان دولت رو در ایران در اختیار بگیره.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. ممنون از همراهیتون. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.